بعد ما شوف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين ولكن البحث عن الجزئيات خارج من وسعنا الا ان البرهان لا يجري في الجزئ بما هو متغير زائل. سلام علیکم. بحث ما در خصوص وجه الحاجت بود که از سه جهت ما فلسفه رو مطالعه میکنیم. مرحوم علامه طباطبایی فرمودند از آن جهت که وجود حقیقی و وجود اعتباری و وجود وهمی با هم خلط می شود، برای رفع جهل مرکب ما فلسفه می خونیم. چیزی را که موجود نیست موجود می پنداریم، جهل مرکب می داریم، علم نداریم و نمی دانیم که علم نداریم، فلسفه می خونیم تا رفع جهل مرکب از ما بشه. البته گفتیم علاوه بر جهل مرکبم ما فلسفه میخونیم برای رفع جهل بسیط، حتی چیزی رو که نمیدانیم فلسفه بخونیم که بدانیم. مباحث مثلا انسان شناسی که آیا انسان مادی هست یا مجرده، بحث معاد آیا غیر از این عالم ماوراء طبیعی هست یا نیست. حتی انسان اگر جهل بسیط به مباحث داشته باشد، برای رفع جهل بسیط میاد فلسفه میکنه، بخواد برای رفع جهل مرکب نیست. و فلسفه گفتیم روش شناسیش یقین هست، به واسطه برهان ما به یقین دست پیدا میکنیم بین اعتقادات. اعتقادات و آقایون سل جمله به پنج قسم تقسیم کردن، حالا اشاره میکنم بهشون. بعد اعتقاد یا اعتقاد جازم هست و یا اعتقاد غیر جازم. اعتقاد جازم رو میگن یقین بالمعنی الاعم و اعتقاد غیر جازم رو میگن ظن. خود اعتقاد جازم یا مطابق للواقع هست یا غیر مطابق للواقع. اونجایی که مطابق للواقع هست یا حاصل عن سببهی، به واسطه دلیل و برهان ما بین اعتقاد جازمی که مطابق با واقع هست نیل پیدا کردیم، که اینو بهش میگن الیقین بالمعنی الاخر. توی مباحث منطق مزبر میخوندیم دیگه، یقین بالمعنی الام داریم و یقین بالمعنی الاخر. و یا اینکه این اعتقاد جازم که مطابق للواقع هست غیر حاصل عن سببهی میباشد، به واسطه دلیل و برهان نیست، ان تقلیدن میباشد، که بهش میگن تقلید. اعتقاد جازم هست، مطابق با واقع هست، ولیکن غیر حاصل عن سببهی می باشد. خب این از اعتقاد جازم. یا اعتقاد غیر جازم هست که بهش می گفتیم ظن. حالا اینم یا مطابق للواقع می باشد که بهش میگن از ظن و صادق، و یا غیر مطابق للواقع که بهش میگن از ظن الکاذب. لذا فی الجمله ما پنج اعتقاد داریم. یقین بالمعنی الاخص که ما توی مباحث فلسفی دنبال یقین بالمعنی الاخص هستیم، یعنی اعتقاد جازم مطابق للواقع حاصل عن سببهی که برهان باشه، یا یقین بالمعنی الاخص هست یا تقلید می باشد. اون قسم دوم غیر جازم رو نگفتم، جازم رو نگفتم. جازم یا مطابق للواقعی که حاصل عن سببهی یا غیر حاصل عن سببی و یا غیر مطابق للواقع می باشد، اون اعتقاد جازم که بهش میگن جهل مرکب. بنابراین اعتقاد یا اعتقاد یقین بالمعنی لخصه یا ان تقلیدن می باشد یا جهل مرکب است یا ظن صادق و یا ظن کاذب. ما بین این اعتقادات دنبال یقین بالمعنی اخذ هستیم تو مباحث. به واسطه یقین بالمعنی الاخذ میخوایم موجود حقیقی رو از موجود غیر حقیقی تشخیص بدیم. حالا آیا این موجود حقیقی، موجود حقیقی جزئی میتواند باشد در مسائل فلسفه؟ میگیم نمیتواند. ما در مورد موجود جزئی در مباحث فلسفه بحث نمی کنیم به دو دلیل. دلیل اول برای این که وجود جزئی قابل احصاء نیست که ما بیام در مورد همه موجودات جزئی بگیریم بحث بکنیم. این یک دلیل، چون قابل احصاء نیستن نمیتونیم در مورد همه موجودات جزئی بحث بکنیم. و دوم این که ما گفتیم در مباحث فلسفه دنبال یقین بالمعنی الاخذ هستیم و به واسطه برهان ما به این یقین بالمعنی الاخذ میتوانیم نیل پیدا بکنیم. و البرهان لا یجری فل جزئی به ما هو جزئی متغیر. برهان در جزئیات ساری و جاری نیست. توی مباحث منطق خوندیم که الجزئیو به ما هو جزئیون متغیر لا کاسبون ولا مکتسب. الجزئیو به ما هو جزئیون متغیر لا کاسبون ولا مکتسب. جزئی نمیتواند کاسب باشد، یعنی جز مقدمات برهان نمیتواند اخذ شود. کاسب نیست که با واسطه این چیز دیگه رو حاصل بکنیم. چرا؟ برای اینکه جزئی فقط شامل خود میشود. وقتی شامل خود شد دیگه نمیتواند کاسب للغیر باشد ولا مکتسب و نمیتواند نتیجه برهان هم باشه، نتیجه قیاس هم نمیتواند باشد، چون همیشه از کلی ما به جزئی میرسیم تو برهان، نه حالا مثل استقرا یا تمثیل که از کلی به جزئی میتونستیم بگیم. پس الجزئی به ما هو جزئیون متغیر. چرا میگم به ما هو جزئیون متغیر؟ این وصف مشعر به علیته، یعنی هر جزئی ما نمیتونیم بگیم کاسب و مکتسب نیست و درش برهان جاری نمیباشد، چنانچه بعضی آقایون در تعلیقه نهایی فرمودن یکی از جزئیات مجرد هست اما برای مجردات میتوانیم مثلا چی برهان اقامه بکنیم. میگیم آقا جزئی به ما هو جزئیون متغیر، این تغییر وصف مشعر به علیته، یعنی اون چیزی که علت و حکمه همین متغیر بودنه، که اگر متغیر باشد برهان درش جاری نیست، اگر قابل زوال باشد درش برهان جاری نیست. چرا؟ برای اینکه ما در مباحث منطق خوندیم که مقدمات برهان باید چند خصوصیت داشته باشن. یقینیون فل مواد، این مواد اخیسه باید یقینی باشد، یقین بالمنل اخر. کلیون فل ازمان، ببخشیم دائمیون فل ازمان، کلیون فی الاحوال، ضروریون فی صدق، ذاتیون و اولیون للموضوع. ناجز مقدمات برهان بود. اگر برهان بخواد برهان باشه چند خصوصیت رو باید داشته باشه. یقینیون فی المواد، کلیون فی الاحوال، کلی باید باشد در همه احوال، باید این ساری و جاری باشد، نه برای حالی باشد و برای حالی نباشد، متغیر نباید باشد. کلیون فی الاحوال، دائمیون فی الازمان، باید دائمی باشد. ضروریون فی الصدق، وقتی که محمول بر موضوع هم میشه، بعد این نسبتش باید نسبت ضروری باشد، حالا یا ضرورت ذاتیه و یا ضرورت وصفیه توی موجهات بحث منطق، که ضرورت یا ضرورت ازلیه بود یا ضرورت ذاتیه و یا ضرورت وصفیه که بهش مشروطه عامه هم به ضرورت وصفیه میگفتن، ضروری یا متصف باشد و ذاتیون و اولیون للموضوع باشد. ذاتیون للموضوع رو مفصل بحث کردیم که جز عوارض ذاتیه موضوع باشد، ما یلحق شیء لذاته و ما یلحق شیء لما یساویه باشد. و اولیون، اولیون در مباحث منطق به معنای چی؟ ای بلا واسطه فل عروض، اسناد مجازی نداشته باشد بلکه اسناد اسناد حقیقی باشد، که همونجا مرحوم مظفر تعریض میزنه به مرحوم صاحب کفایه مرحوم آخوند که میگه ایشون ذاتی را با اولی مقدمات با برهان خلق کرد. ذاتی ای بلا واسطه مثل عروض در کفایه به معنای اولی مقدمات با برهان است، که البته مفصل بحث کردیم تو کفایه که این خلق وارد نیست، این اشکال وارد نیست. در عوارض ذاتی علوم اعتباری ما باید همینجور معنا بکنیم، ای بلا واسطه تنفل فروز. غرض این که برهان نمیتواند در جزئی به ماه و جزئی متغیر ساری و جاری باشد، متغیر باشد، این تغییر وصف مشعر به علیته، اگر نه جزئی به ماه و جزئی شاید برهان درش جاری باشد، مثلا مثل چی؟ مثل مجردات، ما برای مجردات اقامه برهان میکنیم، اونجور چون قابل تغییر درش قابل تغییر نیست، درش تغییر نیست، میتوانیم برهان اقامه بکنیم. اما اگر چیزی متغیر باشد، در یک زمانی صدق بکند در یک زمانی صدق نکند، در یک حالی صدق بکند در یک حالی صدق نکند، نمیتواند برهان در او ساری و جاری باشد. خب از این جهت ما در مورد موجودات جزئی در مباحث فلسفه بحث نمی کنیم. دو دلیل آوردیم. دلیل اول این که موجودات جزئی قابل احصاء نیستن، و دوم این که برهان بر جزئی به ماه و جزئی متغیر ساری و جاری نیست. لذا نتیجه می گیریم که ما در مباحث فلسفی در مورد احوال کلیه وجود بحث می کنیم، در مورد احوال وجود مطلق بحث می کنیم، نه وجود جزئی، در مورد وجود کلی بحث می کنیم نه وجود جزئی. آقا این وجود کلی، این کلی به معنای کلی منطقی هست یا یه معنای دیگه داره که ما میگیم در مباحث فلسفه در مورد وجود کلی بحث می کنیم نه وجود جزئی؟ این کلی کلی منطقی نیست که در مقابل جزئی منطقی باشد. کلی منطقی چی بود؟ ما یسق علی کثیر، یا نونش هم نیارید تا برای غیر به شما اصلا زد الاخول هم قابل صرف باشد. وقتی کثیر این میاریم فقط برای زد الاخول، ولی کثیر که میاریم برای غیر زد الاخول هم قابل صرف است. ما یسق علی کثیر و جزئی ما لا یسق علی کثیر. آیا این کلی همون کلی منطقی هست که ما میگیم در مورد در فلسفه در مورد وجود کلی بحث میکنیم، یعنی ما یسق علی کثیر؟ نه، این وجود کلی و وجود مطلقی که بحث میکنیم در مقابل یک وجود خاص هست، اونم وجود به شرط شیء میباشه. بخوایم توضیح بدیم باید قبلش مقدمه بگیم که ما همینجور که ماهیات را قائل به اعتبار اعتبارات ماهیات هستیم که ماهیت یا به شرط شیء یا به شرط لا و یا لا به شرط، حالا لا به شرط هم یا لا به شرط مقسمی هست یا لا به شرط قسمی هست، وجود هم میتواند دارای اعتبارات باشد. ما وجود به شرط شیء داریم، وجود به شرط لا داریم و وجود لا به شرط داریم. ما تو فلسفه در مورد دو تا وجود بحث میکنیم، این وجود کلی به این معنا هست که در فلسفه در مورد وجود لا به شرط و وجود به شرط لا بحث می شود، نه وجود به شرط شی. وجود لا به شرط شامل همه الهیات بالمعنی الاعم می باشد. الهیات بالمعنی الاعم، میگه موجود به ماهو و موجود یا جزء یا ذهنی یا خارجی، یا واحد یا کثیر، یا علت یا معلول. الان ماشاءالله مباحثی که توی الهیات بالمعنی الاعم می باشد، میگم وجود لا به شرط، یعنی لا به شرط از تعین، لا به شرط از تعین. تعین و غیر تعین و عدم تعین رو درش لحاظ نمی کنیم، بهش میگن وجود لا به شرط. در مورد یک وجود دیگه هم بحث می کنیم، اونم وجود به شرط لا یا از تعین هست، اونم میشه الهیات بالمعنی الاحد که در خصوص واجب الوجود بحث میشه. لذا ما توی فلسفه در مورد وجود لا به شرط بحث می کنیم که شامل الهیات بالمعنی الاحد بشود. لا به شرط از تعینن، یعنی اصلا اعتبار نمی کنیم که تعین در اینها لحاظ بشود یا لحاظ نشود. و دوم در مورد وجود به شرط لا یا از تعین بحث می کنیم که میشه بحث الهیات بالمعنی الاحد. به این میگن وجود مطلق. این وجود مطلق ایل مطلق الوجود. وقتی وجود مطلق میگیم انصراف در وجود به شرط لا یا از تعین پیدا میکنه، که الان فقط در مورد الهیات بالمعنی الاحد میشه. وجود مطلق ای مطلق الوجود، که این مطلق الوجود شامل وجود لا به شرط و وجود به شرط لا می شود، در مقابل وجود جزئی، که اون وجود جزئی میشه وجود به شرط شیء. وجود به شرط شیء یعنی چه؟ یعنی وجود به شرط تعین که شامل ریاضیات و طبیعیات می شود. وجود به شرط شیء شامل ریاضیات و طبیعیات میشه. آخر بحث میگم که فلسفه یا حکمت نظری داریم یا حکمت عملی داریم. حکمت نظریش یا در مورد الهیات بحث میکنه یا در مورد ریاضیات بحث میکنه و یا در مورد طبیعیات بحث میکنه. الهیاتو که میخوام بگیم آقا در مورد چی بحث میکنیم، میگیم در مورد وجود لا به شرط و وجود به شرط لا. اما ریاضیات و طبیعیات در مورد وجود به شرط شی بحث میکنه. این در مقابل اون علم طبیعی و علم ریاضی. بنابراین ما یحصل بحث این شد که ما در فلسفه در خصوص وجود مطلق بحث میکنیم. وجود مطلق ای مطلق الوجود، مثل میگیم آب مطلق و مطلق آب. مطلق آب، آب مطلق که میگیم در مقابل آب مضافه، قسیم آب مضافش. ولی وقتی میگیم مطلق الماء، هم آب مطلق را شامل میشود و هم آب مضاف شامل میشه. اینجا هم همینطور، وقتی که میگیم وجود مطلق، کنه انصراف پیدا میکنه در چی؟ در وجود به شرط لا، وجود مطلق، یعنی دیگه تعین درش اصل نشده، میشه الهیات بالمعنی الاحد. ولی وقتی میگیم مطلق الوجود، این مطلق الوجود نه اینکه وجود به شرط شی هم شامل بشود، نه، وجود به شرط لا که الهیات بالمعنی الاعم می شود و وجود به شرط لا که الهیات بالمعنی الاحد و وجود لا به شرط که الهیات بالمعنی الاعم می شود. پس اینم از وجود کلی، که این کلی به معنی کلی منطقی نیست که مایست و قلا کثیر بشود. وجود کلی یعنی وجود لا به شرط و وجود به شرط لا در مقابل وجود جزئی به نام به شرطش. همه این مباحثی که مطرح کردیم در حیطه مباحث فلسفی هست. توی بحثای عرفان ما وجود رو تقسیم میکنیم به وجود به شرط شی، وجود به شرط لا، وجود لا به شرط و وجود لا به شرط مقسمی. خوب دقت بفرمایید، توی عرفان در مورد چی بحث میکنن؟ توی عرفان میگیم در مورد وجود لا به شرط مقسمی بحث میکنن. توی فلسفه در مورد وجود به شرط لا و وجود لا به شرط بحث میکنه. هر کدوم از اونها هم یک معنای خاص خودشون داره. مثلا توی عرفان وجود لا به شرط مقسمی همان ذات حق میباشد. وجود لا به شرط مقسمی که این میشه مقسم برای وجود به شرط شی، وجود به شرط لا و وجود لا به شرط قسمی. وجود لا به شرط مقسمی همون ذات الحق می باشد و عارف در مورد حق تعالی بحث می کنند. وجود به شرط لا در مباحث عرفانی دیگه به معنای واجب الوجود نیست. وجود به شرط لا می شود مقام احدیت. حال اینا رو باید اجمالا خدمتون بگیم که مقام احدیت چیه، واحدیت چیه، الاخر. وجود به شرط لا میشه مقام احدیت. وجود لا به شرط میشود فیض منبسط، صادر اول، ظهور اول، نفس رحمانی، رق منشور، همه اینها استعمال میشه. الا ماشاءالله تا 17-18 استعمال برای این مرتبه داریم. لا به شرط، وجود لا به شرط شامل همان ظهور اول دیگه، صادر اول هم اونجا نمیگیم چون اونجا صدور نداریم، سنویت نداریم، ظهور اول داریم، نفس رحمانی داریم، رق منشور داریم، وجه الله هم بهش میگم. وجود لا به شرط، لا به شرط مقسمی، بله قسمیه، لا به شرط قسم. و وجود به شرط شی در مباحث عرفان شامل عقل اول تا هیولا می شود. یک بار دیگه میگم، خوب باید تصور بکنیم که فلسفه در مورد چی داره بحث میکنه. نگیم آقا تداخل مسائل عرفان با فلسفه شد، در صورت ما میگیم که محمولات باید جز عوارض ذاتیه موضوع باشن. وقتی موضوع فلسفه در مورد موجود به ماه و موجود هست، موجود به ماه و موجود یعنی چی؟ وجود المطلق. وجود المطلق یعنی چی؟ وجود به شرط شی، وجود به شرط لا و وجود لا به شرط. اما توی مباحث عرفانی ما در مورد وجود لا به شرط مقسمی بحث میکنیم که این وجود لا به شرط مقسمی همه این اقسام خود را شامل میشود. نمیخوام بگم، آهسته میگم دیگه، وجود لا به شرط مقسمی که حق شد در همه اقسام خودش داخل هست، داخل فی الاشیاء می شود لا به ممازجه، خارج انها لا به مزایله. چجوری ما میگیم کلمه مقسم برای اسم و فعل و حرف هست؟ میبینیم مقسم در همه اقسام خود حضور دارد. المقسم داخل فی الاقسام لا به ممازجه و خارج انها لا به مزایله. چرا عارف میگه آقا وجود حق لا به شرط مقسمی هست؟ همینجور جعل اصطلاح نیست، به خاطر اینکه اگر بخواد وحدت شخصی وجود رو درست بکنه که این بشه بسیط الحقیقه کل الاشیاء، باید لا به شرط مقسمی بشود. چرا؟ برای اینکه مقسم در همه اقسام خود حضور دارد. بنابراین در عرفان در مورد وجود لا به شرط مقسمی بحث می شود که این وجود لا به شرط مقسمی که همون ذات الحقه، اینجا دیگه واجب الوجود هم نمیگیم. چرا؟ برای اینکه تو بحثای عرفانی ما واجب الوجود و ممکن الوجود نداریم، قائل به ثنویت نیستیم. مثلا ممکن الوجود چیه؟ هرچه هست حق هست و شؤونات حقه، لذا اونجا نمیتونیم در مورد واجب الوجود بحث میکنیم، در مورد ذات الحق بحث میکنیم که میشه لا به شرط مقسمی. این لا به شرط مقسمی خودش سه قسم دارد. وجود به شرط لا که توی بحثای فلسفی وجود به شرط لا چی بود؟ میشد واجب الوجود که لاهیات بالمنر اخذ میشد. ولی توی بحثای عرفانی وجود به شرط لا یعنی چی؟ مقام احدیت. و وجود لا به شرط توی مباحث فلسفی به چه معنا بود؟ الهیات بالمنر اعم. اما اونجا وجود لا به شرط معنای نفس رحمانی، فیض منبسط، ظهور اول، رق منشور، وجه الله الاخر. و وجود به شرط شی توی بحثای فلسفی به چه معنا بود؟ وجودات ریاضی و وجودات طبیعی. اما توی بحثای عرفانی وجود به شرط شی از عقل اول تا هیولا را شامل می شود. یعنی که همه اینا میشن جزء الهیات بالمعنی الاهم مباحث فلسفی. هر اصطلاحی رو در جای خودش استعمال باید کرد. فلسفه بخونیم نمیتونیم بریم تمهید القواعد بدون استاد بخونیم، نمیتونیم فصوص باز بخونیم بگیریم بدون استاد بخونیم. اصطلاحات هر چیزی به جای خودش هست. اینجا میگیم آقا خداوند وجود به شرط لا هست، اونجا در مورد احکام وجود به شرط لا بحث میکنه، در صورتی وجود به شرط لا مقام احدیته. میگیم آقا این چه ذات الواجبی هست که این احکام را داره، غافل از اینکه این ذات الحق نیست بلکه اینجا مقام احدیت. اما این مقام احدیت هم بخوام خدمتون عرض بکنم اینها به چه معنا هست. توی بحث‌های عرفانی ما قائل به حضرات خمسیم. اول مباحثی که دارم عرفان رو مطرح می‌کنم، سعیم اینه که فلسفه رو بگم، اما بعضی جاها به خاطر میز مباحث فلسفی از عرفانی ناچاریم که این مباحث رو توضیح بدیم. توی مباحث عرفانی ما قائل به حضرات خمس هستیم. حضرات خمس شامل عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، سقع لاهوت، اینجا دیگه عالم نمیگیم، و کون جامع. بینا میگن حضرات خمس. عالم ناسوت شامل چه عالمی هست؟ همین عالم ماده فلسفی رو میگن عالم ناسوت. عالم دنیای به لسان شریعت رو میگن عالم ناسوت. عالم ناسی، عالم نسیان، عالم فراموشیه. عالم ملکوت چه عالمی هست؟ عالم ملکوت همون عالم مثال فلسفی هست. عالم برزخ شرعی است. عالم ملکوت. عالم جبروت همون عالم عقل فلسفی است. و همون عالم قیامت شرعی. بله دیگه و فوق قیامت هم داریم، فوق عقل هم داریم، عالم عقل بهش میگن سوق الهوت، عالم اله. اونجا دیگه عالم نمیگن آقایون. چرا؟ برای اینکه عالم فرع بر ثنویته. ما میگیم این شی عالم برای این شیه، این شی امارت و علامت برای شی اخرى. هر جا سندیت داشته باشیم میگیم عالم. در سوق الهوت سندیتی نیست، که اون سوق الهوت خودش شامل مقام احدیت و مقام واحدیت میشود. مقام واحدیت خودش حالا فی الجمله دو مقام دارد، مقام ظهور ذات در اسما، مقام واحدیت رو دارم میگم. مقام واحدیت خودش دو مقام دارد، مقام ظهور ذات در اسماء و صفات الهی است و مقام ظهور ذات در اعیان سابقه. اعیان سابقه که تو همین نهایت الحکمه اشاره به اعیان سابقه هم شده است. پس مقام واحدیت مقام ظهور ذات در اسماء الهی است. 1001 اسم در جوشن کبیر میخونیم، همه اینها مقام واحدیت هست. یا این که مقام ظهور که جز لوازم الاسماء میگن اعیان ثابت هست. اعیان ثابته چی هست؟ همین خزائن شیئن، ما من شیئن الا و اندنا خزائنو، یعنی وجود الهی اشیا. صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. هر وجود مادی یک مثال برزخی دارد، یک وجود عقلی دارد و فوق عقل یک وجود الهی دارد که به اون میگن عین ثابت، اعیان ثابته که در سقع لاهوت هست، خزائن شیعه. فوق مقام واحدیت مقام احدیته. در مقام احدیت حتی ما دیگه ظهور اسماء و صفات هم نداریم، بلکه همه اسماء و صفات الهی مندک و مستهلک در ذات هست. اونجا مقام هوه هست، اونجا حتی نمیتونیم بگیم الله رحمان رحیم. این معنای سلام امیر المؤمنین هست اول نهج البلاغه، که کمال و توحید نفی و صفات، یعنی انسان موحد به جای برسد در مقام احدیت که همه صفات و اسماء حضرت حق و دیگه مستحلک در ذات ببیند، جز او نبیند. همین جور که حالا این کلام کلام بسیار رفیع هست که تو بحثای فلسفی باید حل بشه، آقایون میفهمن ماهیات حجاب ظلمانی وجود هستند و مراتب وجود حجاب نورانی ذات الوجود هستند که همون حضرت حق میشه. ما توی فلسفه میام حجاب ظلمانی را خرق میکنیم، پاره میکنیم، قائل به اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه میشه، حجاب ظلمانی را میداریم، میگیم هر چه هست وجود است، وجود مشکک، یک حقیقت الوجود که میشه ذات واجب الوجود و یک مراتب وجود، که این مراتب وجود شامل همه ممکنات و اسماء و صفات الهی هم میشه. توی مباحث عرفانی میگیم این مراتب وجود هم نسبت به اون حقیقت الوجود اعتباری هست، یعنی وقتی نسبت اون میسنجیم میبینیم اینا همه مستقلی که در اون حقیقت الوجود هستن، یک چیز بیشتر نیست. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن میشه. توی بحث‌های عرفانی ما ماهیات را اعتباری میکنیم، این اعتبارم معنای اعتبار قراردادی نیست که بیاد معتبر باشد، بلکه منشأ انتزاع در عالم خارج دارد، مثل ملکیت و زوجیتی نیست که به انشاء نفس باشد، بلکه به کشف عقل هست نه به جعل عقل. قبلا گفتیم توی مباحث عرفانی ما میگیم مراتب وجود، اسماء و صفات الهی هم حجاب نورانی برای ذات الحق میباشد، لذا میشه کمال و توحید نفی صفات هست. انسان تا مادامی که در بند صفات و اسماء هم باشد در حجاب نورانی وجوده. مناجات شعبانیه رو که دیگه میخونیم که باید حجاب نورانی را خرق کرد، این مقام مقام احدیت. حال وجوده به شرط لا گفتیم مقام مقام احدیته، به شرط لا یا از تعین، اونجا هیچ تعینی نیست، حتی تعین اسماء و صفاته. اینی که امیر المؤمنین میگن یکی از اسماء اعظم پروردگار عالم همین ذکره، یا من هو یا من هو یا هو یا من لا هو الا هو. اونجا دیگه حتی نمیتونیم بگی الله رحمان رحیم، فقط اشاره‌ای که میتونیم بکنیم مقام مقام هو، یا هو یا من لا هو الا هو. بله، در مقام احدیت اونجا تنها چیزی که ما میتونیم اشاره بکنیم به مقام احدیت مقام یا من هو لا هو الا هو. خب فوق این دیگه ذات الحقه، همه اینها میشن ظهورات حق، مقام احدیت، مقام واحدیت، عالم جبروت، عالم ملکوت و عالم ناسوت میشن ظهورات حضرت حق. اما ذات الحق وراء این ظهورات هست که حتی پیغمبرش هم اونجا راه ندارد، محمدون فلهگیره، مرغ انقاییست که شکار کس نشود، اون مقام ذات رو هیچ کسی گراه نداره، ولی تا مقام احدیت برای انسان کامل هست و انسان کامل فوق مقام احدیت. چون ما گفتیم قائل به حضرات خمسی، ما حضرات خمس شد عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، سوق الاهوت و کون جامع، که همه اینها منطبی در کون جامع هستن، یعنی یه چیز از خداوند بیشتر ظهور پیدا نکرده، کون جامع هست و اون کون جامع یعنی چی؟ انسان کامل، یعنی همون وجه الله به معنای اخص میشه. لذا توی بحثای فلسفی میگیم الواحد لا یصدر عنه الا الواحد، ولی توی بحثای عرفانی میگیم الواحد لا یظهر الا الواحد، الواحد و لا یظهر عنه الا الواحد، اونجا دیگه ظهور واحده، دیگه صدور نیست، چون صدور فرع بر سنویته، اونجا ما سنویت نداریم. یک چیز بیشتر نیست، یک کون جامع و یک انسان کامل است که همه این عوالم را منتبی در خود داره. یک چیز، لذا هر چی میبینه انسان کامل میبینه، همه اینها شونات انسان کامل است. اینه که آیات قرآن معنا میشه فعین ما تولو فسم وجه الله، به آخرت نگاه میکنی علی میبینی، به دنیا نگاه میکنی علی میبینی، به فوق آخرت نگاه میکنی علی میبینی. هرچه هست این توی روایات دیگه، خداوند یک چیز را آفرید که اون یک چیز نور انسان کامل بود، بعد از 4000 سال الهی بعدن نور به واسطه این نور عرش و کرسی را آفرید، بعدن مخلوقات جن و انس را آفرید. یک حقیقت بیشتر نیست و ما امرنا الا واحدتون، خدا مخلوقات نداره، یک خلق بیشتر نداره، یک خلق دارد، یک امر دارد، یک چیز را تدبیر میکند. البته همه این وجودات کثیر منتوی در این وجود واحد هستن. اینم وحدتش وحدت عددی نیست، بلکه وحدت سعیست به اصطلاح. انواع وحداتی که بعدا بحث میکنیم، واحد و کثیر، یک وحدت وحدت سعیست، یعنی انبساط دارد نسبت به همه این وجودات کثیر، مانند نفس که وحدت سعی دارد نسبت به همه قوای خود، قوای ظاهره و قوای باطنه، که هر کدوم از اینها قوای خمسه را شامل می شود. ان نفس و فی وحدتهی فی وحدتها کل القوا، وحدت سعی دارد نسبت به همه اینها، شامل همه اینها می شود. این میگن کون جامع. پس همه این مباحثی که مطرح کردم، ما با وجود کلی رو بشناسیم. توی مباحث فلسفی در مورد وجود کلی بحث میکنیم، کلی کلی منطقی نیست که ما یک سقلا کثیر باشد، به معنای مطلق وجوده که شامل وجوده به شرط لا که الهیات بالمعنی لخست، و وجود لا به شرط که الهیات بالمعنی اعم بشود، در مقابل وجود جزئی ای وجود به شرط شی، یعنی وجودات ریاضی و طبیعی. همین مباحث رو توی عرفان ببریم، بار معنای خاص خودشو داره، اشتراک خلط اشتراک لفظی نشود، اینها اشتراک معنوی با هم ندارن. بگه همین چیزایی تو فلسفه خوندیم صادقه بر مباحث عرفان. نه اونجا در مورد وجود لا به شرط مقسمی بحث میکنیم، و چشم گفتیم چرا دیگه وجود میارن لا به شرط مقسمی میکنن، چرا؟ برای اینکه اقسام در همه مقسم در همه اقسام خود داخل است، البته لا به ممازجه، و این وجود لا به شرط مقسمی شامل بفهمیم ذات الحق میشود. وجود به شرط لا در مباحث عرفان به چه معنا هست؟ مقام احدیت، کمال توحید نفی و صفات بشود. وجود لا به شرط به چه معنا هست؟ همون ظهور اول، فیض منبسط، وجه الله رق منشور، که توی بحث فلسفی ما بهش میگیم صادر اول. حالا اینا رو دیگه نمیخوام بیشتر از این گیج چیزو بکنم. فیض اقدس داریم، فیض مقدس داریم. تو فیض اقدس ما قائل به کون جامع هستیم، ولی تو فیض اقدس قائل به ظهور اول و رق منشور الی آخر. اینها رو دیگه بذاریم باشه. فیض مقدس، تو فیض مقدس ما ظهور اول داریم، ولی تو فیض اقدس میگیم کون جامع. و وجود لا به شرط که گفتیم فیض منبسط رفع منشور الی آخر، و وجود به شرط شی در مباحث عرفانی به چه معنا؟ یعنی از عقل اول تا حیولا، که اینا به شرط تعین. میخواستم امروز بگم انشالله حالا فردا ببینیم چجوری میشه، یه صحبت هم شما بکنیم،
صحبت کنیم
این بحث. حالا من میخواستم بحث بعدی رو بخونم، نمیرسم، هم مقدر رو تطریق بکنم. کون جامعه که شامل همه این حضرات چارگانه میشه. کون بالاتر یعنی همه اینها رو شامل میشه. بالاتر ببین. بعد بله دیگه. نه اینها ظهوراتن. ظهورات حضرت حق شامل حضرات خمس میشود. آقا جان خوب دقت بفرمایید. این که هست که آیات قرآن خداوند زمین و آسمان را در شش روز خلق کرد، تفسیری که مرحوم سبزواری توی اسفار، توی تعلیقه اسفار از اواسط اسفار، البته قبل از اینکه ما این تعلیقه رو ببینیم به ذهن حقیر سراپا تفسیر اون دیگه بقیش و بعدش میگم الان چی نشه خطور کرده بود که شامل این میشود، یعنی ذات حضرت حق بخواهد ظهور پیدا بکند در شش مرحله ظهور پیدا میکنه. یوم به معنای ظهوره، معنای یوم حیوی نیست، علم نجوم نیست که این 24 ساعته بشه. در شش مرحله ظهور پیدا میکنه، مقام احدیت، مقام واحدیت که مقام واحدیت ظهور ذات در اسماء هست، ظهور ذات در اعیان ثابته، مقام به شما هم عالم جبروت، عالم ملکوت و سوق لاهوت. این عرض و سماع هم به معنای عرض و سماع حیوی و علم هیئت نیست. هر چیز مادونی رو نسبت به مافوق میگن چی؟ عرض. و هر چه چیز مافوقی رو نسبت به مادون میگن سماع. یکی از مصادیق این میشه همین زمین و کروی که بهش میگیم عرض. اگر نه توی مباحث مثلا فلسفی ما کل عالم ماده رو عرض و نسبت به عالم مثال میدونیم، عالم مثال میشه سماع برای عالم ماده. این عرض و سماع، این مادون و مافوق ظهورات حضرت حق در شش مرحله ظهور پیدا میکند که شامل این حضرات خمس شود. حضرات خمس هم البته اون مقام واحدیت خودش دو مرتبه دارد، مقام ظهور ذات در اسماء و صفات الهی و مقام ظهور ذات در اعیان ثابته. کون و جامعه هم شامل میشه دیگه. اول کون جامعه هست، کون جامعه همه اینها رو داره. کون جامعه مقام احدیت، مقام واحدیت با دو مرتبهش، عالم جبروت، عالم ملکوت و نه دیگه عالم ناس. شما
مقام احدیت و واحدیت فرق با تعین اول و احکامه چی؟
فرق تعین
اول؟
بله تعین اول و همون مقام احدیت میگن، تعین دوم مقام واحدیت میگن. بله این اصطلاحات هم هست. فیض مقدس و اقدس هم که میگن، آقا فیض اقدس شامل سقع لاهوت میشود و فیض مقدس شامل این عوالم سگانه که عالم جبروت، عالم ملکوت و عالم ناسوت می شود. شرح تفسیر مثلا سوره حمد حضرت امام که بخونی یا عصر الصلاة حضرت امام الا ما شاء الله از این اصطلاحات استفاده فرمودند، فیض اقدس و فیض مقدس. ولکن البحث عن الجزئیات خارج من وسعنا. قبل از این اعتقادات هم توضیح دادیم که اونجا گفتیم فإن القياس البرهاني هو المنتج لنتيجة اليقينية من بين العقيسة كما أن اليقين هو الاعتقاد الكاشف عن وجه الواقع من بين الاعتقادات. اعتقادات گفتیم که الجمله شامل نه معقولات، نه هنوز میرسیم، هنوز میرسیم ان شاء الله. اعتقادات جمله گفتیم شامل پنج چیز میشود که یکی از اینها یقین بالمعنی اخذ خواهد شد. ولکن البحث عن الجزئیات، حالا ما که توی فلسفه در مورد رفع جهل مرکب بحث میکنیم تا وجود حقیقی را از وجود اعتباری و وهمی میز بدیم، آیا این وجود حقیقی شامل وجود حقیقی جزئی هم میشود یا نمیشود؟ میگیم نه، به دو دلیل. یک، برای اینکه وجودات جزئی قابل احصا نیستند، و دوم اینکه برهان برای اینها جاری و ساری نیست. تعلیق‌ها چیزایی گفتن با بیانی که ما کردیم اونها مندفع هست. ولکن البحث عن الجزئیات خارج من وسعنا. بله؟
منظور چیه؟
دیگه گفتیم تاریخ اینقدر داشتیم روزه میخوندیم، گفتیم این کلی و جزئی، جزئی منطقی نیست، این جزئی یعنی به شرط شی، کلی یعنی به شرط لا و لا به شرط. ولکن البحث عن الجزئیات خارج من وسعنا. یک دلیل اول که ما در مباحث فلسفی در مورد وجود جزئی یعنی به شرط شی بحث نمی کنیم. علا دلیل دوم، علا ان البرهان لا یجری فی الجزئی بما هو متغیر ظاهر. زیر متغیر خط بکشین و دیمیستین وصف مشعر به علیت. اگر ما توی جزئی برهان را جاری و ساری نمیدانیم، علتش چیه؟ به خاطر اینکه متغیره، نه اینکه تو بعضی تعلیقه ها بگن آقا اشکال وارد هست، ما توی مجردات میتونیم اقامه برهان بکنیم، در صورتی مجردات جزئی هستن. میگیم آقا وصف مشعر به علیت شما توجه نفرموندین، جزئی به ما هو متغیرون زائل، مادامی که در این تغییر دیده بشه و برهان جاری نیست. چرا؟ برای اینکه مقدمات برهان باید کلی، دائمی، ضروری، ذاتی، اولی و یقینی باشد. اونم برهان به معنای اخص کلمش، نه شما در معنای برهان بیان یه تصرفی بکنین بگین اینها در جزئیات هم ساری و جاری هست، محسوسات هم بگین آقا برش اقامه برهان میشه. و لذالک به عینهی ننعطف فی هذا النوع من البحث الی البحث عن احوال الموجود علی وجه کلیه. لذا توی مباحث فلسفی ما در مورد احوال کلیه وجود بحث میکنیم، وجه کلی، این کلیه می نویسیم کلی منطقی نیست، بلکه کلی در مقابل وجود جزئی به معنای وجود لا به شرط و وجود به شرط لا می باشد. فنتعلم بهی احوال الموجود المطلق، یعنی ایل مطلق الوجود، وجود مطلق یعنی مطلق الوجود، نه وجود مطلق فقط بشه الهیات بالمعنی الاخر، مطلق الوجود که شامل وجود لا به شرط و وجود به شرط لا بشود، لا به شرط و به شرط لا. بما انه کلیون، که این کلی هم بازم کلی منطقی نخواهد شد. یعنی ما توی بحث‌های فلسفی در مورد الهیات که بحث می‌کنیم در مقابل ریاضیات و طبیعیات، ریاضیات و طبیعیات وجودات به شرط شی هستن و وجود الهی لا به شرط که الهیات بالمعنی الام و وجود به شرط لا که شامل الهیات بالمعنی اخذ بشه. و صلی الله علی محمد.